بیش از یک سال از دستور ولادیمیر پوتین به نیروی نظامیش برای حمله به اوکراین گذشته و اوکراین برخلاف تصور روسیه هنوز در حال مقاومت است. مقاومتی که این جنگ را که قرار بود به خیال کرملین یک شبه تمام شود تا امروز ادامه داده. سلام، من شلر حقانیفر هستم و این ویژه برنامه دیدگاه است. فارغ از اینکه کدام کشور این جنگ را ببرد، یک حکومت به باور بسیاری از بازنده های بزرگ حمله نظامی روسیه به اوکراین است. جمهوری اسلامی. حکومتی که بارها مدعی شد در این جنگ بیطرف است، اما پهپادهایی از سر از آسمان اوکراین درآوردند و اتهام سنگین همدستی با روسیه بر پیشانی جمهوری اسلامی نشست. اتهامی که از نگاه جامعه جهانی نه قابل چشم پوشی بود و نه بدون پاسخ میماند. در این ویژه برنامه همراه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، نگاهی خواهیم کرد به جنگ جمهوری اسلامی پشت خاکریز روسیه علیه اوکراین و تبعات آن. ممنونم از پذیرش دعوت آقایی به برنامه ویژه دیدگاه. یک سال گذشت از حمله که قرار بود نتیجهش البته به گفته مسکو یک شبه مشخص بشه و به نظر میرسه روسیه مخفیانه سپر انداخته. البته هدف این گفتگویی نیست که بدونیم مسکو و کیف امروز کجا ایستادن. جمهوری اسلامی در این جنگ یک سال کجا ایستاده از نظر شما؟
ببینید، پوتین در اوکراین دست به قمار بزرگ و خطرناکی زد. سرنوشت سیاسی خودش رو پیوند زد به سرنوشت این جنگ و در اینجا جمهوری اسلامی رو شریک جنایت خودش کرد. جمهوری اسلامی که تصور میکرد که اوکراین هم براش مثل سوریه خواهد بود و به نوعی مسئولیت خواهد داشت در برابر اقداماتی که انجام میده. ولی به باور من جمهوری اسلامی در مقطع فعلی به خاطر مداخلش در جنگ اوکراین و اون مسئله خیزش انقلابی مردم ایران که اینا عملا هم زمان با هم دیگه بود، تو موقعیت ضعف قرار داره. اگر جمهوری اسلامی تو موقعیت ضعف نبود، هیچ وقت وارد فاز تنش‌زدایی منطقه‌ای با عربستان حتی به صورت تاکتیکی هم نمی‌شد. نمی‌اومد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قول همکاری بده. اینها نشان میده که جمهوری اسلامی نسبت به تبعات منفی مداخله خودش در جنگ اوکراین نزد افکار عمومی در جهان، نزد رسانه‌ها و مقامات غربی آگاه هستش و سعی می‌کنه که این فضا رو یک مقداری از نگاه خودش تلطیف بکنه. و جالب اینجا هستش که این مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین عملا باعث شد که تا قبل از جنگ اوکراین که روس‌ها تلاش می‌کردن که به نوعی توی اون روند دیپلماتیک مشارکت داشته باشن که برنامه اتمی جمهوری اسلامی سرنوشتش مشخص بشه، مذاکرات در مورد اون، بعد از جنگ دیگه همکاری نکردن با غربی‌ها و این تهدید اتمی جمهوری اسلامی در پس زمینه موند و علاوه بر اون به خاطر مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین تهدید ترکیبی و چند وجهی جمهوری اسلامی هم بیشتر ملموس‌تر شد برای مقامات غربی، یعنی تهدید پهپادی و تهدید موشک‌های بالستیک. بنابراین مجموعه اینا به نظر من باعث شده که جمهوری اسلامی الان تو موقعیت ضعف باشه و عملاً فضای بین‌المللی علیه اون باشه.
تقریبا آقای اشاره کردید به تمام مواردی که من می‌خواستم از شما بپرسم، اما به صورت تیتروار اگر موافق باشید باز بکنیم تک تک اونها رو. مثلا حساسیت‌های بین‌المللی رو ما هیچ وقت ندیدیم که در واقع پایین بیاد نسبت به این تعرض نظامی، اونقدر که در این یک سال گذشته هرگز خبر تعرض نظامی مسکو به اوکراین حذف نشده از سرخط خبرها. تبعات حقوقی و بین‌المللی این حمایت چیه برای جمهوری اسلامی حتی پس از پایان جنگ؟
این جمهوری اسلامی اولین بار نیستش که خودش به تنهایی یا داره با مشارکت روسیه در خارج از مرزهای ایران دست به جنایت میزنه و اساساً اولین بار هم نیستش که به طور کلی جمهوری اسلامی شریک روسیه هستش در جنگ‌هایی که روس‌ها انجام دادن. جمهوری اسلامی تو جنگ چچن 1994 تا 96 از جدایی طلبان مسلمان حمایت کرد در حمایت از روسیه، در جنگ داخلی تاجیکستان از روسیه حمایت کرد، در جنگ قره‌باغ تا همین امروز به ظاهر میانجیگر هستش ولی عملاً در کمپ روسیه ارمنستان است و در جنگ سوریه هم که دیگه شاخص‌ترین مداخله جمهوری اسلامی بود در برون مرزها با روسیه و با همکاری بشار اسد در سوریه به معنای واقعی جنایت انجام دادن و این اثبات شده هست و الان هم میبینید که این تبعاتش به نظر من به این گونه خواهد بود که این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو از نگاه اروپایی قطعنامه 2231 رو جمهوری اسلامی همین الان هم نقض کرده، ولی به خاطر فشارهای روسیه دبیر کل شورای امنیت آقای آنتونی گوترش که قرار بود یک سری تحقیقاتی رو در داخل اوکراین انجام بدن نسبت به مسئله پهپادی، فعلا این تحقیقات انجام نشده، ولی به نظر من تبعات این گریبان جمهوری اسلامی رو در ادامه خواهد گرفت.
آقای جمهوری اسلامی میدونست داره روی چه چیزی قمار میکنه یا بازی روسیه رو خوردن یک سال؟ البته بهش اشاره کردید، اما میخوام صریح بپرسم، مثلا اینکه از نظریه‌ای که مطرح شده بود این بود که مسکو به دنبال کشاندن پای جمهوری اسلامی به جنگ تا هم فرمان سیاست خارجی رو به دست بگیره، هم بدون دخالت مستقیم با تحریمایی که طبیعتاً سهم جمهوری اسلامی میشه بتونه حکومت ایران رو مهار کنه. چقدر با این نظریه موافقی؟
لزوماً مخالف این نظریه نیستم، اما به نظرم یک مقدار دقیق‌تر هم میشه به این نگاه کرد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی آگاهانه خودشو وارد جنگ اوکراین کرد به این دلیل که یک بچش این هستش که فاقد جمهوری اسلامی فاقد استقلال راهبردی در روابط خارجی خودش هست و پترن رفتاری جمهوری اسلامی نشون میده که جمهوری اسلامی عملا توی خیلی از حوزه‌ها سرسپرده چین و روسیه است و خودش رو هم عملا وقتی که درگیر جنگ اوکراین کرد توی همین راستای همین پترن رفتاری عمل کرد. جمهوری اسلامی اما ببینید یک نگاه ایدئولوژیک اساسا به روابط بین‌الملل داره، اونم ستیز با غرب و آمریکا است به صورت دوام ماهیتش. نگاه جمهوری اسلامی به جنگ اوکراین از یک لنز ایدئولوژیک هست، ولی به باور من نکته که بسیار ظریف هست این هستش که نگاه روس‌ها به جنگ اوکراین تو وهله اول یک نگاه پراگماتیک نسبت مسائل نگرانی‌های ژئوپلیتیک اونها و یک نوع تقابل و رویارویی بین قدرت‌های بزرگ هستش که روسیه خودش رو درگیر اون می‌دونه، یعنی روسیه با آمریکا و حالا تو این کمپ چین هم قرار داره. از لحاظ فنی اتفاقا من فکر می‌کنم روس‌ها نگاه پراگماتیک داشتن، چون روس‌ها اولین بار به چین در مورد پهپادها رو انداختن، ولی چینی‌ها از ترس تحریم به روسیه پهپاد دادن، ولی جمهوری اسلامی چون در دسترس بود و بر اساس همون پترن رفتاری عمل کرد و خودش رو در اختیار روسیه قرار داد. به باور من روس‌ها هدفشون این هستش که در نتیجه این جنگ جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، بتونن بهتر از کارت جمهوری اسلامی به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در اون نزاع سیاسی خودشون با غرب به ویژه با آمریکا استفاده بکنن.
اقدامات بازدارنده جهانی رو چطور می‌بینید در این یک سال؟ در چه سطحی به نظر شما اتفاق افتاده در مورد جمهوری اسلامی و حمایت‌های نظامیش؟ منظورم هست،
من فکر میکنم کافی نیست اقدامات غرب در برابر این مداخله جمهوری اسلامی. قدرت اروپایی مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان و البته آمریکا عموما به این نتیجه رسیده بودن که این مسئله ارسال پهپادها نقض پاراگراف های 4 و 6 بند بی قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که اونجا قید میکنه محدودیت های ارسال تسلیحات در زمینه موشک های بالستیک و فناوری های مرتبط به اون که تا اکتبر 2023 به قوت خودش باقی هست. ولی اگر این مسئله از نگاه غربی هم اثبات شده باشه، باید پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت میرفت و بر اساس اون مکانیزم ماشه فعال میشد که تمامی این تحریم ها برگرده. ما هنوز نمیدونیم، یعنی ما هنوز 5-6 ماه مانده به اکتبر 2023، ممکنه غرب به این سمت بره که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه، ولی همه چیز بستگی داره به اون، به این که آیا مذاکراتی در مورد برنامه اتمی ایران شکل میگیره تو این فاصله، چون ممکنه جمهوری اسلامی به هر حال ما تو دنیای رئال پالیتیک و واقعیت زندگی درست جمهوری اسلامی خودش رو درگیر جنگ اوکراین کنه از طریق ارسال پهپادها، ولی باز هم میتونه از همین کارت استفاده بکنه برای فریب غرب، یعنی به یه مقطعی بگه که من دیگه پهپاد نمیفرستم، موشک بالستیکم نمیفرستم، برای اینکه بخواد از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری بکنه و پنجره مذاکرات اتمی رو با غرب باز نگه داره.
بسیار خب، به عنوان آخرین پرسش، اما پرسش مهمی است، الان اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه علیه اوکراین به نوعی اثبات شده. حالا به گفته شما چرا تا الان اقدامات عملی شدیدتری انجام نشده جای پرسش داره، اما این موضوع و همزمانی خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی که در پاسخ به پرسش اول بهش اشاره کردید به نظر شما میتونه عاملی باشه برای حمایت‌های بین‌المللی بیشتر برای اینکه مردم ایران به خواسته‌ای که دارن، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن؟
به باور من به صورت بالقوه میتونه این امر تحقق پذیره. ببینید، یک فرصت بی‌نظیری برای مردم ایران، واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم و من روی این مسئله تاکید دارم، فراهم شده برای اینکه همزمان که جمهوری اسلامی نسبت به اون مسئله برنامه اتمی خودش نوعی ابهام وجود داره در مورد سرنوشت اون، مشخصا از نظر اینکه مذاکرات انجام بشه یا نه، و به خاطر مداخله خودش بهش در جنگ اوکراین، وقتی که این ممزوج شد با اون خیزش انقلابی مردم ایران، به نظر من یک فرصت بی‌نظیری برای مردم ایران فراهم شده که تمامی این فشارهای بین‌المللی باعث بشه که مردم این فرصت رو پیدا بکنن و به طور مشخص غرب تسهیل بکنه یک روندی رو که جمهوری اسلامی در واقع ما به اون سمتی بریم که اون مسئله گذار رخ بده در ایران. ولی خب مسئله خیلی پیچیده‌تر از این حرفا هم هست. به هر حال باید در داخل ایران هم فعالیت‌های صورت بگیره و این فرصت از دست نره. ولی تو تحلیل نهایی به نظر من این مسئله مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و این ادامه خیزش انقلابی، حالا با یک مقدار اون تون کمتر و فشار کمتری که در امدار شاهد هستیم، باعث خواهد شد که این فشارها در برابر جمهوری اسلامی باقی بمونه. اینکه کی به صورت بالفعل نتیجه بده به متغیرهای بسیار زیادی ربط داره و خیلی چیزا رو واقعا نمیشه پیش بینی کرد، ولی جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف قرار داره و آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری هست و اینجا نقش روسیه بسیار مهم است. برخلاف اینکه حالا خیلی ها فکر میکنن که جمهوری اسلامی براش روسیه یک شریک راهبردی هست، اینو باید در نظر بگیریم که ببینید روسا اساسا به جمهوری اسلامی به عنوان اسب تروای کرملین نگاه میکنن. روسا خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، اون چیزی که بهش میگن ولیکا یا درژاوا، یک قدرت بزرگی. عملا نگاه ابزاری به جمهوری اسلامی دارن و اگر این جنگ پایان بپذیره، زمانی که پوتین از کارت ایران استفاده بکنه در اون مذاکره بزرگ خودش، معامله بزرگش با غرب، به نظر من حتی اون زمان جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. در آخر الان ما شاهد این همگرایی بیشتر چین، روسیه و جمهوری اسلامی، کره شمالی، ونزوئلا و بلاروس هستیم. اگر اینو بگم که وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا سال 1917 گفته بود ما باید جهان رو برای دموکراسی ها تبدیل به جای امن بکنیم، امروز چین، روسیه و جمهوری اسلامی مصممن که جهان رو برای اتوکراسی ها به جای امن تبدیل بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. من شهلا رهبانی‌فر به همراه تیم تولید این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه ویژه 1401 را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.